بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بیان صفات نکوهیده انسان، صفت عجله و شتاب زدگی بیان شد. مصادیق قسم مذمومش گفته شد. به طور فهرست اشاره میکنم به مصادیق ممدوح، یعنی در جایی که باید عجله کرد و عجله کردن در این موارد شایسته است. یکی عجله است در اینا، همش به حسب آیات و روایات، منتها دیگه من نمیخوام بحث رو به اونا در واقع معطوف بکنم. عجله در خیرات مطلق اعمال صالحه، عجله در انفاق، عجله در ادای نماز حی علی الصلاة، سرعت و شتاب در هدایت مردم، عجله در توبه است. شرط قبولی توبه این است که بلا فاصله بعد از گناه اتفاق بیفته. شتاب در علم و یادگیری، عجله در مناجات خدا، اینکه ما از وجود نازنین امام عصر درخواست بکنیم العجل العجل العجل، این شتاب در هدایت مردم از طرفی، این شتاب در کمال انسانه، هدایت شدن انسانه، چون وجود نازنینش وقتی میان رو در واقع دست مبارکشون رو بر سر مردم قرار میدن، عقول به کمال خودش میرسه. این اثر تکوینی وجود امام زمانه. آفتاب که میاد اثر تکوینیش چیه؟ یکی گرم کردنه، یکی روشن کردنه. کسی نمیاد که مثلا فرض کنه چرا آفتاب این کارو میکنه؟ خب کارش اصلا همینه. و وجود نازنین امام عصر وقتی میان کارشون همین است، عقول کامل میشود. این تعجیل در اون هدایت و انسان رو به کمال شدن هستش. لذا اینا موارد ممدوح از عجله است. یکی از موارد ممدوح عجله، عجله در مناجات با خداست. ما یه قدری جامعهمون جامعه مناجاتی نیست، این رو باید ترمیمش بکنیم. یه چیزی هم نیستش که مثلا فرض بفرمایید سال به سال بخواد باشه. آدم ها باید در طول سال یواش یواش مناجات کردن با خدا رو یاد بگیرن، این براشو شیرین میشه تا اوجش بشه ماه مبارک رمضان. اون عدیه که در ماه مبارک رمضان هست، در سوره مبارکه طه آیه 86 و 87 خداوند علی اعلی به جناب موسی فرمود ببین که با امتت بیاید من الواح تورات رو به شما بدم که دیگه شما برید برای در واقع عمل کردن، شما ابلاغ بکنید و اونا عمل. موسی حرکت کردن، وجود نازنینشون به طرف طور، امت هم پشت سرشون بودن، اما یه جوری حرکت کرد که امت جامون اونشان زودتر آمدن. خدا توبیخ کرد آقای موسی و ما عجله کرد قوم که یا موسی چی شد از قومت سبقت گرفتی زودتر بیا اینجا؟ که انم مذمومه، چون ما گفته بودیم شما با امتت بیاید ما تورات رو به شما بدیم به عمل بکنیم، چی شد تو عجله کردی؟ قال هم اولاء علی اثری، عرض کرد به این که خب اینا که در پی من بودن میدیدن که رد پای منو که میدیدن گمم نمی کردن، حواسم بود که اینا منو گم نکنن، ولی و عجل تو الی که رب لترزا، من به سوی تو شتاب کردم تو هم من خوشنود شی. امام صادق علیه السلام ها خوشنودی خدا کجاست؟ کسی که اشتیاق به لقای پروردگار داشته باشد تمام فکر و نظر و هدفش شتاب در رسیدن به اونست و این رضای خداست. به خدا اگه آقا من بخوام بیام زودتر با تو صحبت بکنم، مشتاق این مناجاته بودم، این مذاکره با شما. بالاخره قبل از اینکه جلسه رسمیت پیدا بکنه یه صحبت هایی میکنن دیگه، خب چطور هستید شما مثلا فرض کنید، من این در مذاکرات ماست، دادم مذاکرات خدا و پیغمبرش نیست، اما قبل از اینکه جلسه رسمی بشه این مذاکرات هست. موسی علیه السلام به خدا داره عرض کنه من دنبال اون بودم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن خدا به موسی وحی کرد ای موسی هر کس کسی را دوست دارد باهاش انس میگیره و کسی که مشتاق و شیفته دیدار دوست باشد در رسیدن به او شتاب میکنه. موسی گفت آقا من دو تا خصوصیت داشتم، خواستم بیام سراغ تو زودتر، بس این تعجیله. حالا ما که به اون لقا نمیرسیم، در دنیا البته میرسن آدم ها، بحث لقا الله در دنیا هم اتفاق میفته، حالا برای ما شاید نه، ولی در کلام مناجات این اتفاق میفته. در طول سال این رو برای خودتون جز برنامه قرار بدین، بعد این رو شروع کنید به خوندن تا انشالله اوجش در ماه مبارک رمضان یک در واقع مناجات کننده عاشق خدا باشید، نه یک مناجات کننده حرفه‌ای، چون حرفه‌ایش به درد نمیخوره، واقعیش به درد. این صفت سوم بود که تمام شد. صفت چهارمی که از اوصاف نکوهیده انسان تنگ نظریه، بخل، انسان بخیله. سوره مبارکه اسراء آیه 100 قل، پیغمبر ما بگو لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم. فکر نکنید بخل مال یک کم و یک خود زیادی این حرف هاست. اگر خزانه پروردگار رو داشته باشید، نه انبار پروردگار، خزانه پروردگار یعنی اون کن رو داشته باشید که به هر چیزی خواستید بهش وجود بدید. شما انسان ها اگر خزانه پروردگار را هم داشته باشید لامسکتم، نگه می‌دارید. خشیت الانفاق، مبادا مثلا فرض بفرمایید که انفاق باعث تنگ دستیتون بشه، میترسید. اون هم که داشته باشید، من خودم برام تعجب بود که چرا پولدارا مثلا، پس که یه عده، حالا پولدارا نمیگیم بنده ها خدا را همشم، تکذیب نکنیم، ببینید پولدارای ما کار میکنن، خدا انشالله بهشون اونایشون که در مسیر خدمات به مردم هستن کار میکنن، اینو کسی نفی نمیکنه، اینو کسی انکار نمیکنه. او چیزی رو که ما گاهی گله میکنیم این است که او کاری که باید بکنن رو نمی کنن. اگر ما در مسیر مناسب و درست و برنامه ریزی شده این همه خیرات داشته باشیم، بالاخره یه جایی در یه شهری در یه روستایی بحث فقر باید تموم شه دیگه، بالاخره یه جا باید تموم شه. ما عرضمون اینه، خدای نکرده جسارتی نداریم. آدم مثلا فکر میکنه چرا اینا درست پول خرج میکنن، میترسن پولشون تموم بشه، خدا همین میترسه تموم بشه. بعد حالا چون مثلا اینقدر دارم میگه نه آقا اگه همه رو هم بهت میدادم باز همین بود، همین آش و همین کاسه. چرا؟ و کان الانسان قطورا، قطور از ماده قطر صیغه مبالغه است. قطر یعنی امساک، نگه داشتن. قطور یعنی بسیار نگه دارنده. باقش تو همه خزانه هم بهت میدادن باز انفاق نمی کرد اونجور که شایسته و بایسته است. حالا آدم می فهمه چطور میشه امام حسن مجتبی سه بار در عمرش میاره به صفر؟ چون این رذیله اخلاقی رو حل کرده. و چرا من این کار رو نمیتونم بکنم؟ چون من این رذیله اخلاقی رو حل نکردم. مشکل در اینه، من انفاق میکنم چون بالاخره تدینی دارم، اما انفاق شایسته نمیکنم چون اون بخل ذاتی رو دارم دیگه. بالاخره یه روز مبادایی هم تای ذهنم هست، میگم بالاخره ممکنه فردا مثلا اوضاع اقتصادی به هم بخوره، مثلا بدتر بشه، خب یه چیزی باشه داشته باشیم. بالاخره بخل در لغت به معنای امساک و سختگیریه، اما در اصطلاح دانشمندان اخلاق بخل به این معناست. انسان جایی که سزاوار است بذل کند، خرج کند، امساک کند. پس بخل به کیفیت کار داره، به کمیت کاری نداره. این که مثلا 100,000 تومان نه 10,000 تومان نیست، نه، کسی 10,000 تومان بده بخیله، نه این نیست. میگه باخ در جاییست که لازم خرج کنی ولی خرج نمی کنی، اینش باخ. معمولا وقتی راجع به باخ صحبت میشه، باخ در امر مالی متصوره. شما وقتی بهتون میگن یا آدم بخیل، میگی کی؟ کسی که مثلا فرض کنید در خرج کردن یه مقدار، یعنی مثلا مالی، در حالی که بخل هم در مسئله مالیست هم در مسئله غیر مالیست. حالا میگم در مسئله مالی هم 4 قسم داره، اینم عرض میکنم. من در این صفات اون چی که نیاز به توضیح داشته باشه و حرف جدید باشه خدمتتون میگم، اما اونایی که میدونید دیگه میدونه دیگه، چون میخوام بحث رو به آخر برسونم. نه اینکه وقت کم دارم، نه، لازم نیست، چون نمیخوام راجع به اون موضوع صحبت بکنم. پس بخل در مقام مقایسه مقام مصرفه، نه در مقام میزان مصرف. در مقام مصرف اونجایی که لازم است شما صرف مال بکنید، صرف مال نمی کنید، امساک بکنید، میشه بخل. حالا اونجایی که بخواید صرف مال بکنید 1,000 تومان لازم داره یا 1,000,000 تومان لازم داره، شما از جفتش، این میشه بخل. در مورد مصرف مال 3 حالت تصور میشه. یا حالت تفریطی. حالت تفریطی این است که بذل مال و صرف مال شایسته است ولی امساک میکنه، مالشو نگه میداره، اینو بهش میگن بخل. حالت افراطش چیه؟ جایی که نباید مصرف بکند ولی مصرف میکند، اینجا شایسته نیست بذل مال بشود ولی بذل مال میکنه، اینو بهش میگن اسراف. این تعبیر دقیق ترین تعبیر راجع به اسرافه. شما تا حالا فکر میکردی که اسراف یعنی چی؟ زیاد خرج کردن. نه، اسراف یعنی غلط خرج کردن. جایی که نباید خرج بکنی خرج بکنی، ولی 1 درهم. این میشه اصرار. در مسئله ترویج گناه یه نمکی هم شما تو آش می‌ریزی، نمک واقعا من دسته یه نمک بریزی، اون میشه اسراف ما. این تعریف دقیق ترین تعریف راجع به اسرافه. حالت اعتدالش این است که آقا در جایی که باید بذل مال بکنی چیکار بکنی؟ آقا بذل مال بکنی، این میشه سخاوت. وقت در سخاوت ما یه سخاوت داریم، یک جود داریم، یک کرم داریم، یک ایثار داریم. توجه فرمودین؟ پس تقسیم بندی سخاوت، بخل و اسراف بر اساس میزان مصرف نیست، بلکه بر اساس شایستگی مصرفه. اگه شایستگی مصرف ندارد و شما خرج کنید میشه اسراف، اگه شایستگی دارد و شما خرج نمی کنید میشه بخل، اگه شایستگی دارد و شما خرج می کنید میشه سخاوت. ولی همه اموالتو بدین اسراف نیست. پس در انفاق ما چیزی به نام اسراف نداریم، به این معنی که شما دارین بیان میکنه. آیه شریفه رو باید درش یه بحثی داشت، و الا اگر تو بگی آیه شریفه بگی ها در انفاق شما نباید اسراف بکنی، پس امام حسن مجتبی که تمام مال رو داده اسراف کرده؟ میبینی آیه تعارض پیدا میکنه با سیره وجود ناظرین امام مجتبی. نه، تشخیص مورد مصرف. حالا ما بریم راجع به بخل صحبت بکنیم. گاهی اوقات اونجایی که باید خرج بکنید و خرج نمی‌کنید حق الهیه، خمس نمیدی، زکات پرداخت نمی‌کنی، نفقه اهل عیال رو نمیدی، اینش بخل مالی که واجب هم هست. نفقه واجب مالی است الهی. کسی که زکات نده میشه مشرک ولو نماز بخونه. من نمیخوام راجع به اینا صحبت بکنم، اما این بخل اول است. در واقع در حقوق واجبی الهی، حقوق مستحبی انفاق نمی کنه. مهمان آمده ولی مهمانداری نمی کنه. مهمان با شرایطش، مهمان سرزده می آید، مهمان یخچاله، یعنی هرچی داری. مهمان یخچال نه که هرچی داری، چون سرزده آمده. ولی وقتی مهمان دعوت می کنی باید ازش پذیرایی کنی. اما وقت در پذیرایی به شما میگن چی؟ خودتو به تکلف ننداز. یه قسم بخله، قسم مال الهی چه واجب چه مستحب. یه موقع هستش که آدمیزاد، این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، آدمیزاد دوست داره هرچی در دست دیگران مال خودش باشه. این بخله. بگم یا نگم میگم، چون حرف حقه. حرف حق رو نمیشه نگفت، جامعه رو باید بر اساس حرف حق تربیت کرد. این چیزی که جامعه ما نمیدونه، من به طور خوشبینانه میگم نمیدونه. آقا عجب تسبیح قشنگی دارین، میدی به من؟ آقا عجب انگشتر قشنگی داریم، میدی به من؟ چرا؟ چون یکی از اقسام بخل این است که دوست دارد آنچه که در دست دیگری است مال خودش باشه. روست به همین دلیله که یکی از بدترین رذیله‌های اخلاقی که مثلا میگن آقا یکی از علائم محبین اهل بیت این است که نگاه به مال مردم نمی کنن. نمیگه نگاه به ناموس مردم، اون که برای همه همینطوره. نگاه به ناموس مردم که هر مؤمن نباید انجام بده، اما مؤمنی که محبه نگاه به مال مردم هم نمی کنه. آقا عجب گلدون قشنگی، اون باید بخواه بزنم مال خود بدم خدمتتون. بعد یه جوری تعامل رو ایجاد میکنن که طرف مجبور دروغ بگه، بیا مثلا یه هدیه مثلا همسر من نمیتونم شدم، تو باعث شدی این دروغ رو بگه. دو تا گناه کردی، یک به مال مردم نگاه کردی، مطالبهش کردی، اون بیچاره ملک دره بیا مثلا زنم هبه کرده وقف کرده که من به کسی ندم. چه کاریه؟ چرا؟ چرا این کار باید بکنیم؟ نشنیده بودی این مورد مورد بخله ها؟ روایتش گوش کن. معمولا در روایات از این نظر، از این حقیقت تنگ نظری به دو واژه تعبیر میکنن. یکی واژه شح هیجینی مشدد و یکی هم واژه بخل. آیان در دروس اخلاق غالبا تفسیری که میکنن میگن این دو واژه به یه معناست، ولی ما ارزش میکنیم به امام صادق، امام صادق میگه به یه معنا نیستن، به دو معنا، یکی بدتر از یکیه. قال صادق علیه السلام الشحیح اشد من البخیل، تنگ نظری در کلاس شح بدتر از، شدیدتر از تنگ نظری در کلاس بخل. چرا؟ ان البخیل یبخل بما فی یده، بخیل کسی است که نسبت به اون چی که داره تنگ نظره. یا آقا اینجا مر خودمه نمیخوام بدم، ولی و ان الشحیح یشح، اما تنگ نظری به نحو در کلاس شحیح به نحوی است که یشح، تنگ نظر است به ما فی عید الناس، به اون چی که در دست مردم است و علی ما فی یده، و اون چی که خودش داره، علاوه بر اون چی که خودش داره نمیخواد اونی هم که تو داری مال تو باشه. حضرت میفرماید به این که و ان الشحیح یشح بما فی عید الناس و علی ما فی عید یدی، و اون چی در دست خودش، به نحوی که حتی لا یرا به عید الناس شیئا، تا اونجایی که نمیخواد، نمیتونه ببینه چیزی در دست دیگری، الا تمنا له بالحل والحرام، تا اینکه آرزو میکنه اون چیزی که تو داری مال خودش باشه. حالا یا با حلال میگه آقا عجب انگشتر قشنگی میدی به من، یا اینکه خب به طرق حرام رفتی وضو بگیده انگشتر گشتو برشد رفت، به همین راحت. اینو بخله منتها این آدمی که مال دیگری را دوست دارد مال خودش باشه شحیحه، اینم قسم دوم از بخله. و حضرت میفرماید لا یشبع ولا یغنع بما رزقه الله، این آدم سیرگونی نداره، به اون چی که خدا بهش داده قناعت نمی کنه. به خاطر همین که شحیح بدتر از بخیله، تنگ نظری و صفت تنگ نظری در اون شدیدتره. پس حالا احسامی که گفتید رو تا حالا دوره کنین. یک، برای دیگران خرج میکنه، نفقه زن و بچه میده. دو، برای خدا خرج نمیکنه، حقوق واجب الهی رو نمیده. سه، چشمش به مال دیگرانه که اینم برسه به ما، در حالی که اینها چشمتو نسبت به مال دیگران درویش کن، چشمتو به ناموس مردم ببند. دو تا واژه است. تو خونه مردم میری آقا نگاه نکن، عجب تابلویه، آقا هست که هست، به تو چرا بذاره؟ چهارمین بخت که برای خودش هم خرج نمی‌کنه. قال علی علیه السلام: افقر الناس، ندارترین مردم، فقیرترین مردم، من قتر علی نفسه، کسی است که به خرج خودش هم روا نداره. مع الغنا و السعه، در حالی که وسعت مالی داره، در حالی که وضع مالیش خوبه، و خلفه لغیره، این آدم همه این پولا رو نگه می‌داره برای غیره، خودش یعنی وارثش، یه عم جان می‌کند، نان به شیشه پنیر می‌کشد می‌خورد که یه پولی رو جمع کنه. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. خب اینا نه چک زد نه چونه، بچه ها هر رو هم دارم میرن. عجب زندگیه، کارگر بی جیره و مواجب اینه، یه عم دویده پولا رو در آورده، یک ریال هم برای خودش خرج نکرده، یه طلب مغفرت هم براش نمی کنه، همش میرسه به دست دیگه. این بول صفت بخله، حاضر نیست برای خودش خرج کنه. امیر علیه السلام میفرماید بخل بدتر از فقره. چرا؟ چون فقیر ندارد که خرج بکنه، بهش بدن میره خرج بکنه، بخیل داره و خرج نمیکنه. این صفت رذیله است که داره، فقط صفت رذیله نیست، اون نداره که خرج بکنه، این داره میره حاضر نیست خرج بکنه. وقت بدترین مصداق بخیل اینست که الان ذکر میکنیم، حتی حاضر نیست دیگری به کسی کمک بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود در عصر جدم امیر المؤمنین، این امیر المؤمنین بعث الی رجل به خمست اوساق من تمر، برای کسی 5 بار شتر خرما فرستاد. حال یکی از اینا که اطراف آقا بودن، فقال رجل لامیر المؤمنین، اینقدر این آدم مذموم تا حضرت اسمش هم نمیاره، ولی خب کسی که از امور حضرت مطلعه به حضرت عرض میکنه، آه والله ما سألک فلانون، آه این که اینقدر شما نخواسته بود، ولقد کان یجزیه من الخمست اوساق وسقون واحد، یه بار شطورم بهش بدی بسیه، من خبر دارم. اولا که او 5 تا شطور نخواسته بود، 5 تا بار شطور نخواسته بود، من خبر دارم، یه بار شطورم بدی کافیشه. از همجور نگاهش کردن، فقال له امیر المؤمنین لا کسر الله فی المؤمنین ضربه، که امثال تو رو خدا زیاد نکنه، یعنی نسلتون منقطع. اعطی انا، من میخوام بدم، و تبخل انت، تو بخل میکنی، میگه از تو کم میشه. این دیگه بدترین شق بخل مالی است، من میخوام بدم. نه حالا شما مثلا مراعات بفرمایید پول تموم شد، خب تو چه رفتی داره؟ بخل در از زمره رذائلی است که بخشیش در ماله. ولی شما تا کنون فکر کردید که بخل فقط بخل چی آقا؟ مالیه. حالا میگه آقا یک بخش از بخل، بخل در سلامه، بخیل سلام نمی کنه، کله رو تکون میده او سلام نمی کنه. بعضی که اصلا کله ها هم تکون نمیدن، وای بیست تو کله رو تکون بدی. زیاد هم اصلا بخیل به سلام. یک کسی بخیر هست که نام مبارک وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت برده میشه و صلوات نمیفرسته. رضا میگن صلوات قادر است که رزیده بخل رو برطرف بکنه. نام مبارک رسول الله باصلوات. اینم بخیل. گاهی آدم بخیل است به این که حرف حقی رو بزنه. بخیل. گاهی بخیل است به این که حرف درست رو بزنه. میفهم این چهار تا جمع دارن اشتباه میکنن. میگه بخورم با سر زمین. بعدم میخندیم. کمکشون کن. بخل. بخل به انجام واجبات الهی، بخل از گفتن حرف حق، بخل از گفتن حرف راهگشا، بخل از شهادت دادن. بعضی‌ها نمی‌رن، میدونه که این حق با اینه ولی نمی‌ره شهادت بده. یا پای ما رو گیر ننداز. این بخله. بخل به انجام کار نیک، اصلا اهل کار خیر نیست. بخیل در انجام کار خیلی. این تا همین شد بس. صفت چهارم از صفات نکوهیده چی شد آقا؟ بخل شد. انسان تار و پودش بخله. بس ببینید بسیاری از تصمیمات انسان بر اساس همین رذیله منفیه. لذا دستاورد مثبت نخواهد. پنجمین رذیله ای که صفت منفی که صفت نکوهیده ای که قرآن کریم یاد میکنه صفت حرسه. از صفت حرس به واژه حلو با هی دو چشم تعبیر میکنه. برخی از آیان میگن بین حلو و حرس تفاوت وجود داره. برخی از مفسرین میگن نه مترادفن. ما در زمره هستیم که تفاوت رو اندک میدانیم. در سوره مبارکه معارج آیه 19 ان الانسان خلق حلوا بی تردید انسان بسیار حریصه. تنها جایی که میگن این صفت حرصش میتواند تطمیع بشه کجاست؟ انشاء الله بهش فیه ما تشتهیه الانفس و تلذذ العیون. هر چی دلش میخواد اونجاست. ولی میگن متاسفانه در دنیا تنها چیزی که معالجه بیکنه این حرص رو اگه خودش به داد خودش درسته خاک گور است. چون انسان بسیار حلوه. بسیار. این که حلو به معنای هرس باشد مترادف باشه اکثر مفسرین پذیرفتن. برخی تفاوت‌های رو قائلا ما دیگه بر اساس اون تفاوت حرف نمیزنیم. بر ممشا اکثر مفسرین بحث رو میبریم جلو. معنای صفت هرس از نظر دانشمندان علم اخلاق چیه؟ یک حالت نفسانی است که انسان رو وادار میکند به اینکه چیزی را دست بیاورد از امور دنیا که مورد احتیاجش نیست. به دست آوردن حدی از دنیا که مورد احتیاجش نیست. جمع یک حالت نفسانی است که او رو وادار میکنه به جمع مال دنیا، اما یه قدرش مورد مصرفه، بیشترش نیست. نیست و برای انسان فایده ندارد. این صفت از مصادیق قوه شهویه است، اون هم در نقطه افراد، چون با ولع می رود برای کسب، ولی چیزی را کسب می کند که مورد احتیاجش نیست، فایده هم نداره. بهترین تعبیر در این که فایده ندارد از صحابه مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام. ما هر چقدر هم این خاندان رو شکر بکنیم که خدا این خاندان رو برای ما قرار دادن، نمیتوانیم پسش بر بیاییم. ببینید این حرف زیبای راجب هرس، کی میتونه نظیر این حرف رو بزنه؟ سؤال امیر المؤمنین عن الهرس ما هو، از حضرت امیر اسلام سؤال کرده هرس چیه حقیقتش؟ قال هو طلب القلیل به ازاعت الکثیر، طلب کردن یک امر کم با صرف کردن یک امر زیاد. چقدر خوشگل بیان میکنه. یعنی چی تفسیرش؟ تفسیرش یعنی این که شما یه چیزی رو سرمایه گذاری میکنی، یه محصولی به دست میاری، وقتی اون محصول رو به دست میاری میبینی که این کاری که کردی ارزش رو، این صفت هرسه. شما عمر رو میذاری، بخشی از دنیا رو به دست میاری، بعد وقتی نگاه میکنی میبینی که این حدش که مورد احتیاجت نبود. خب از شما میگید به این که ما دنبال کار نریم، اون کسی خودمون که آماده بودیم، شرایط اقتصادی مملکت هم که آمادگیش داره، چون کاری نمیشه توش کرد. ما که خب اصلا تابع اینجور حرفای اهل بیت هستیم، یعنی نریم دنبال کار. کی نروزه؟ پس چقدر باید کار بکنیم؟ فرمود به حد کفاف و افاف. کفاف یعنی شؤون زندگی تو را اداره بکنه، افاف یعنی آبرود تو زندگی نره. همین دوتا. آقا خب بالاخره حد ما اینه که مثلا قله قاف بشینیم. کی حد داره تو تعریف کرده؟ این حد کی برای تو تعریف کرده که شما قله قاف بشین متری یه میلیارد پول بدین؟ کی برای تو این تعریف کرده؟ قله قاف دیگه، اینجوری که با سی مرغ سر کله میزنی، با مرغ سر کله نمیزنی، یه جا با سی تا مرغه، پس متری یه میلیارد. کی حد داره تو تعریف کرده؟ هرس من. بالاخره آدم ها وقتی یه کاری میکنن باید یه توجیهاتی برش درست بکنن دیگه. وقت این حرف حضرت اینجا معنا میده که آقا من دیدم، من این آدم ها رو دیدم، میگه آقا من 14 سالگی کار میکردم، الان همگله همین چی دارم. خدا روش همین آدم رو بهش بگو تو از 14 سالگی تا 60 سالگی کار کردی، 100 اصلا یه همت در آورد، 1000 میلیارد تو درسته؟ حالا حضرت عزرائیل که آمد بهش بگو من 1000 میلیارد رو بیدم 3 روز من فرصت بده. من یه بدهیایی دارم، یه کارهایی رو انجام ندم، سه رو آب وسط بدم آب. این کارو میکنه یا نمیکنه؟ بله. طلب القلیل به اضاعت الکثیر، یعنی چیزی را به دست آورده ای که وقتی میخواهی همون چیزی رو که از دست دادی بخری بهت نمیده. تو عمر رو صرف کردی کی ماشین بخری؟ بابا خیلی پیاده ای. بنز سواری که آخرسته نصیب هممون میشه. غیر از اینه همه ماشین های به زرا بنز دیگه پشتش میشه دیگه. خب اونم بنزه، چرا کسی به چشش نمیاد؟ اون هم که بنزه که متقوم نشکش. بعد بیفهمی اینی که گذاشتی اون که گرفتی ارزشش نداره. صفت حرص. به ما نمیگن دنیا رو به دست نگیر، به این رسم بگیر، اما اندازه کفاف شؤون زندگی داده باشه. دختر داری، پسر داری، بالاخره تا جایی که میشه کمکشون بکنی، جهیزیه درست بکنی، ازدواجشو نه تا هفت نسلشو. و بعد هم دستت رو کسی دراز نشه، اینجا افاف. دعای پیغمبر و آل پیغمبر اینه: اللهم ارزق محمدا و آل محمد الکفاف و العفاف. او ما خرج زندگیمون بگذنه، دستمون هم رو کسی دراز نشه. گاهی اوقات برادر آدم ها بوده که دستشون جلو کسی دراز نشه. ما پدرمون خدا رفتگان شما رو قریب رحمت بکنم می فرمودم ما گرد میخوابیم که دستمون رو کسی دراز نکنیم. یعنی یه قدری آدم باید عزت نفس داشته باشه. حالا اگر خواست یه زمانی دست رو کسی دراز بکنه یه ضرورتی وجود داشته باشه. آیا پولی به ما بدیم؟ ما بریم کربلا. خب ضرورت نی خدا وکیلی. ولی آها من مثلا فرض کنم بچم بیمارستان یک کمک بکنم، خب اون دیگه ضرورت دیگه، این دیگه ضرورت دیگه. توجه فرمودین شد چند تا خصوصیت؟ 5 تا. بس دیگه، خسته هستید هم از، البته شما بردوب خسته نیستید، ما باید رعایت بکنیم. بالاخره هم دیشب احیا گرفتید، هم امروز زود در عزاداری ها بودید و هم باید فردا شب باشید و در این حال انشالله که خداوند علی اعلی لطف بکنه، محبت بکنه که بهترین مقدرات برای ما تقدیر بشود و به اون چه که تقدیر شده راضی بشیم ما. و من چیکار کنم که تو از من راضی بشی؟ خدایا خیلی حرف عالیه، چیکار کنم که تو از من راضی بشی؟ خب تو از من راضی بشی. اولش آدم مثلا بگی که من چه خدا راضی بشی؟ یعنی خدا میگه به مقدرات من راضی باش تا من از تو راضی باشم. ترش نکن فردا، از خدا بخواه خدایا اولا بهترین مقدرات رو به ما بده، ثانیا ما به اون چی که عنایت میکنی فهم پیدا بکنیم تا راضی بشی. بفهمیم بابا تو دادی این بهتری. چقدر با خدا درست معامله کنیم. اینقدر شیرنگ تخته زدن به خدا بده، اونم توی بعضی از سنها خیلی بده، برای بعضی از آدم ها خیلی بده، ممکنه سنش کم باشه، ولی یا من مسجدی هم، من هیئتی هم، آره 30 سال تو بله، آره بر بنده دیگه خیلی بده دیگه. یواش یواش داریم در مراحل آخریه دهه های آخر، آره دهه ها که چی دیگه، آره سلس آخر عمر دیگه، شوخی که با کسی نداریم که. اگر اکثر اعمار امت پیغمبر بین 70 باشن به 60، خب دیگه میشه آخراش دیگه. به صورت آدم باید حواس جمع بکنه، یه جاهای دیگه نمیشه شلنگ تخت زن، الان هم نمیشه. یه ادم جوون هم نباید بزنه، چرا؟ چون منتسب خدا و پیغمبرم. بعد ما حواسون جمع نکنیم. حالا تا ببینیم انشاءالله از شب فردا که حالا بحث خاص خودشو داره و از شب بعدیش انشاءالله بقیه این صفات رو بگیم. هرس دیگه واقعا زیاد گفتن نداره دیگه، همین شما بدونید که به اندازه کفاف و عفاف باید به دست بیاد، و خودش هم یعنی به دست آوردن چیزی که ضرورتی نداره، یعنی فایده‌ای برای زندگی آدم نداره دیگه، آدم ها خودشون تدبیر میکنن.